در سطح 23 به شرط زندگی پخش میشه و 21 هم روزگار تئاتر رو تقدیم میکنیم. همینطور سطح 22 آخرین برنامه ما در بخش دوم برنامه های رادیو نمایش، نمایش مسیر حق قسمت پنجم هست که بازپخش این نمایش هم فردا ساعت 15:30 دقیقه خواهد بود. در خدمتون هستیم با بخش اصلی برنامه های رادیو نمایش. بله، و در این ساعت نمایش فواید درک متقابل قسمت سوم تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
فواید درک متقابل، نویسنده عباس شیر محمدی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: امیر منوچهری، علی عمرانی، سعیده فرزی، محمد مجدزاده، هنگامه محمودی، احمد ایرانی خواه. کارگردان حمید منوچهری. تهیه کننده مینا ایزدیار. قسمت سوم.
سلام دوستان، نمیدونم شنونده قسمت‌های قبلی داستان ما بودین یا اولین باره که وارد فضای این نمایش و آدماش میشین. در هر حال ماجرا مربوط به زن و شوهری به اسم‌های شیوا و رامین که قرار از همدیگه جدا بشن. البته اونا این شب آخری رو باید به ناچار و برای حفظ ظاهر در مراسم عروسی یک دوست مشترکشون شرکت کنن. اما درست زمانی که این زوج بعد از کلی دعوا و بگو مگو بالاخره آماده میشن و میرن توی ماشین، یه آقایی که قبلا توی ماشین مخفی شده جلوشون ظاهر میشه. این آقا اسمش ایرجه و دزد یه جواهر فروشی همون نزدیکی هاست و از دست پلیسا که محله رو تحت نظر گرفتن و دنبالش میگردن اونجا مخفی شده. ایرج مجبور میشه این زن و شوهر رو برگردونه توی خونه و اونا رو گروگان بگیره تا وقتی که آبها از آسیاب افتاد و پلیسا منطقه رو ترک کردن بره دنبال کارش. اما این وسط ایرج میبینه این زن و شوهر حتی توی این شرایط هم یک بند دارن با هم جر و بحث و دعوا میکنن و مجبور میشه بیاد وسط دعواشون و یه کمی نصیحتشون کنه. ایرج از قرار یه دوره‌ای که زندانی بوده مسئول نظافت کتابخونه بوده و تا دلتون بخواد وقت داشته تا کتاب‌های مربوط به روانشناسی ازدواج بخونه و حالا مدعیه که برای خودش یه پا مشاور خانواده به حساب میاد و تونسته مشکلات خیلی از زن و شوهرهای دوروبرش رو حل کنه. حالا با هم بشنویم ببینیم حرفای ایرج فایده‌ای به حال رامین و شیوا داشته یا نه.
حقیقتشو بخوای اون مدلی که زندگی ما شروع شد، اگه من یه ذره عقل تو کلم بود باید میفهمیدم این زندگی آخر عاقبت نداره و هیچی از توش در نمیاد.
مگه زندگی شما چجوری شروع شد؟
بیشتر شبیه فیلمای کمدیه. اگه همه زندگی‌ها با چهار تا کلم حرف قشنگ و یه صحنه رمانتیک و یه شاخه گل شروع میشه، زندگی ما با دندون درد من بدبخت شروع شد. اونم کی؟ نصف شب. منم که دستم به جایی بند نبود زنگ زدم به رفیق شفیقم آقا بابک که به دادم برسه. اونم چی کار کرد؟ ما رو ورداشت برد پیش یه دونه آبجیش که همین شیوا خانوم بود و البته هنوز مدرک دندون پزشکیشو نگرفته بود.
نخیر، مدرکمو با اجازت همون موقع گرفته بود.
عجب حرفی میزنی خانوم. حالا خوبه مدرکتو خودم رفتم دنبالش از دانشگاهتون گرفتم.
گواهی نامه‌شو بله، ولی اصل درسم بود که اون نصف شبی که جناب علی اومدی واسه دندونه تموم شده.
حالا هرچی، شما تصور کن زندگی که با یه دندون کرم خورده که وقتی هنوز بی‌حس نشده باشه با مته و چکش بیافتم به جونش چی عذاب در میاد.
دو تا آمپول گنده تو لاست خالی کرده بودم، به فیل زده بودم 48 ساعت میرفت تو کما.
ما چه میدونیم لابد آمپولاش تاریخ گذشته بودن.
رامی واقعا که خیلی
حالا اون شب هر اتفاقی افتاد بی خیالش بشی. نتیجهش بالاخره هرچی بوده به اینجا رسیده که شما از هم خوشتون اومده و با هم ازدواج کردین. آقا در مورد مشکلات بگی. مشکلات باید از یه وقت دیگه شروع شده باشه.
اگه بگم نمیدونم باورت میشه؟ داستان که از همون دوره نامزدی با هم داشتیم. چرا دیر اومدی دنبالم؟ چرا این پیرنه تو پوشیدی؟ چرا اون جوراب تو نپوشیدی؟ چرا به دختر خالم قشنگ سلام نکردی؟ چرا جوک تعریف کردی؟ چرا بخ کردی یه گوشه نشستی؟ در آوردن تاریخچش به این آسونیا نیست.
ولی هرچی باشه بالاخره یه روزی بوده که همه این خوردریزا جمع شد و یهو سرریز کرده دیگه.
با اینکه اصلا علاقه ندارم تو این مشاوره مسخره شرکت کنم، ولی اینجا رو باید بهش یادآوری کنم که همش از اون مهمونی شروع شد.
آره آره، این یه مورد راست میگه. شروعش از همون شب مهمونی بود.
خب چی بود قضیه مهمونیه؟
6 ماه اول زندگیمون با وجود همه اون مشکلات خوردریز گل و بلبل بود و روابطمون خوب پیش میرفت. یعنی انقدر درگیر کارهای مختلف بودیم که فرصت فکر کردن به خیلی چیزا رو نداشتیم. من تازه مطب برای خودم اجاره کرده بودم و درگیر رتخ و فتخ اموراتش بودم. رامینم مثل همیشه درگیر کارهای تبلیغاتی خودش. بعد از اینکه سر هر کدوم از فامیل 5-6 بار خراب شده بودیم، برای اولین بار تصمیم گرفتم یه مهمونی بدم و چند نفر از دوستامونو دعوت کنم. از قبلش برام خیلی مهم بود که ببینم رامین چه برخوردی با این قضیه داره و آیا اونم مثل من فکر می‌کنه یا نه. اون شب وقتی موضوع مهمونی رو به رامین گفتم، رامین انقدر ذوق زده شد، انقدر تشویقم کرد که فکر کنم تا ساعت 2-3 نصف شب خوابم نبرد. من ساده هنوز نمیدونستم تو مغز حضرت آقا هنوز فرق مهمونی بدیم و مهمونی بریم اصلا تعریف نشده. هر حال همه چی خوب و خوش بود تا روز مهمونی. از قبل به رامین گفته بودم که من اولین باره که میخوام چند تا مهمون با مسئولیت مستقیم خودم دعوت کنم و میخوام همه چیز دقیق برنامه ریزی بشه.
همین جملهش آقا زندگی ما رو داغون کرد. همچین که میگه همه چیز دقیق برنامه ریزی بشه، این 4 ستون بدن من شروع میکنه به لرزیدن. این برنامه ریزی کردن ما رو بدبخت کرد.
اگه اجازه بدی داشتم حرف میزدم.
خب معلومه چی میخوای بگی دیگه.
آقا رامین اجازه بده دیگه، شما بفرمایید.
بله. از اونجایی که میدونستم رامین یه مقدار درگیر
یه مقدار یه مقدار درگیر کارم نبودم خانوم، اوج تبلیغات قرعه کشی بانک‌ها بود. این تو حرفه ما یعنی شبه ای.
حالا هرچی، به هر حال من یه جوری برنامه ریزی کردم که تقریبا 90% کارا رو خودم انجام بدم، خصوصا اینکه مطب من پنجشنبه تعطیل بود. ولی رامین تو اصل باید میمون سر کار، حتی همه خریدارم خودم انجام ددم، البته بجز فقط یه مورد.
ای خدا ای خدا، باز دوباره یه جا کم آورد، رفت سراغ قضیه دستمال سفره.
آخرین بار که باهاش تماس گرفتم آقا فرمود دستمال سفره رو میخره و حد اکثر تا ساعت 6 خونه است. حالا شما فکر میکنی کی اومده باشه؟ خوبه دقیقاً 9:23.
همین دقیقاً گفتنش پدر آدمو در میاره. آخه بگو بعد 5 سال اونم وقتی همه چی بین ما تموم شده چه فرقی میکنه که 20 دقیقه به 9 برگشتم یا 23 دقیقه؟ اصلا ساعت 9 اومدم، میخوای اصلا به 10 11 هر ساعتی که تو میخوای.
نه اینا نبود، دقیقاً ساعت 8:37 بود. تصویر اون ساعت هنوز دقیق تو ذهنمه. من تو آشپزخونه بودم که صدای در اومد و بعدش هم آقا سر و کلش پیدا شد.
وا، مثل اینکه مهمون داریم. سلام، یادم نرفته بود که مهمون داریم. خانم ببخشید، شما از چه روغنی استفاده میکنی؟
از سر وقت اومدنت کاملا مشخصه که میدونستیم مهمون داریم. به نظر شما الان ساعت 6؟
ببخشید، مثل اینکه یه ذره دیر شد.
یه ذره دیر شد؟ رامین تو دقیقاً 2:37 دیر اومدی.
حالا مگه چی شده؟ تو که گفتی همه کارها رو خودت انجام میدی.
رامین فقط برو خدا رو شکر کن که تا چند دقیقه دیگه مهمونا میرسن و من هنوز چند تا از کارام مونده. وگرنه
چی؟
وگرنه درست به تفهیم میکردم که این بدقولی تو، اونم تو این شرایط که من برای اولین بار تو عمرم میخوام با مسئولیت خودم اولین مهمونیمو بدم، چقدر میتونه من رو عصبانی کنه. نه بدش ببینم.
چیو؟
دستمال سفره رو دیگه.
آها بفرمایید.
چی؟ این که دستمال کاغذیه. دستمال سفره رو به درم میخوام میزو بچینم.
دستمال سفره پیدا نکردم شیبا، همین رو داشتن.
چی گفتی؟ یعنی میخوای بگی دستمال سفره نگرفتی؟
گفتم که نداشتن. چند جا رفتم؟
رامین، من به تو تاکید کردم که از لوکس فروشی بگیری.
اون که اصلا بسته بود.
امکان نداره. تو قبل از 9 سابقه نداره ببر.
حالا از این به بعد سابقه دار شد.
سابقه دار شد باشه. من شماره‌شو دارم، الان زنگ میزنم ببینم واسه چی بسته.
ته بی خیال بابا. حقیقتشو بخوای دور و بر مغازه‌اش جای پارک گیر نیوردم. باید دو تا خیابون بالاتر پارک می‌کردم.
رامین، همین به همین راحتی مهمونی رو خراب کردی؟
یعنی چی مهمونی خراب شد؟ 4 تا دستمال سفره مگه چه اهمیتی داره؟
رامین مثل اینکه تو اصلا متوجه نیستی من چطوری میزمو بدون دستمال سفره بچینم.
ببین شیبا، تو دیگه واقعا زیادی حساسی. اجازه بده من الان همین دستمال کاغذی ها رو یه جوری واسه خوشگل تا میکنم که بشه عین اون دستمال سفره.
طرف آمیز من رو رامین دست هیچی هم نزن.
شما یه لحظه به من اجازه بده.
رامین گفتم نزدیک اون میز نشو، هیچ کاری نمیخوام بکنی.
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، تسلیم. شما هر کاری دوست داری بکن، منم میرم یه دوش بگیرم.
چی؟ بری دوش بگیری؟ رامین مهمونه هر لحظه است که برسن، تو تازه میخوای بری دوش بگیری؟
نه ترس بابا جون، دوشای من که خودت دیدی 2 ثانیه است.
آره اصلا میدونی چیه، هر کاری دوست داری بکن. ای خدا، امشب اگه دیوونه نشم خیلی خوبه.
حالا ببین، بهترین مهمونی میشه، به همه هم خیلی خوش میگذره. همه این چیزا هم خاطره میشه، بعدا واسه بچه‌هامون تعریف میکنیم، کلی میخندیم. واسه نونه، واسه نونه، تا به کارش رو بخندی، که اگه اینو بدونی تو به دلقک نمیخندی.
تو وای وای، مهمونه اومده، نمونه اومده، به همه چی بامری، هیچی سر جای خودش نیست. ای وای،
خب رامین خان خداحافظ.
خدا نگهدار، خداحافظ.
شیبا خانم ممنون از پذیرایی، واقعا که دستپختتونم عالی بود.
جونتون خواهش میکنم.
شیبا جون واقعا خسته نباشی.
خواهش میکنم.
میچی عالی بود، یادم باشه بعدن دستور سوپ ازت بگیرم.
واقعا عزیزم من که کاری نکردم، چند تا قضیه ساده بود،
خیلی عالی بود.
یادم باشه رامین آخر اون قضیه خروسه رو نگفتی یا کلک؟
اونم بهتر. یه شب خدمتون برسیم، البته به صرف شام.
خدا حافظ. خدا حافظ شما، به سلامت.
خیلی خوش اومدین.
خواهرتون خدا حافظ. این پسرم اگه یه وقت اذیتت کرد یه زنگ بزنی میام میزنم شل و پلش میکنم.
بله.
کجا تشریف ببرین آقا بابا؟
جانم
نمیخوای بمونی به خواهر جونت تو جمع و جور کردن خونه کمک کنی؟ ظرفا هنوز مونده.
این کارا که عزیز در تخصص شما، اگه نبود که یه دونه آبجو بهت نمیدادن. بله خدا به
برو دیگه، این طرف ها پیدا نشه. عجب، حالا وقت چیه؟ وقت لم دادن جلوی تلویزیونه. آخش اینه،
قبل از بازی قنا ایتالیا
اینه هم از ظرف تخمه زندگی. یعنی این
یکی از احالی برنین که پیراهن تیم ملی ایتالیا رو پوشیده بوده،
امری بود. چی به خانوم اینجوری بالا سر من واسدی؟
ببینم آقا رامین، یعنی تو واقعا میخوای همینجوری اینجا لم بدی و تخمه بشکنی و تلویزیون تماشا کنی؟
کدومش مشکل داره؟ لم دادن، تخمه شکستن یا تلویزیون تماشا کردن؟
هر ستاش. ببینم یعنی تو اصلا برات مهم نیست که یه کوه ظرف نشسته تو آشپزخونه مونده، همه جا به هم ریخته است، خونه هم باید یه نظافت درست حسابی بشه.
برام مهمه، ولی شک ندارم تو به نحوه احسن همش رو انجام میدی. میتونی که من قبولیت دارم.
ببینم یعنی اقلا تو شستن ظرفا هم نمیخوای کمکم کنی؟
میدونم جز این که جلوی دست و پاتو بگیرم و دردسر رو درست کنم کار دیگه ای ازم بر نمیاد. پس بهتره هر کی به کار خودش برسه.
دی. عجب تقسیم کار جالبی. نه خیر آقای محترم، من این تقسیم کار رو قبول ندارم. اون کنترل تلویزیون بده.
نه کنترل میخوای چیکار؟
میخوام باش این کار رو بکنم.
چیو اذیت نکن، میدونی که من این گفتگوی شبکه دو رو تا نبینم خوابم نمیبره.
ایبی نداره، چون فعلا قرار نیست کسی بخوابه.
جان این شوهر قشنگت روشن کن، اذیت نکن.
تنبلی و بیخیالی خودته که داره اذیتت میکنه.
بده من اون کنترل رو.
خوابشو ببینی. تازه سر دیر اومدن قضیه دستمال سفره هم یه دعوای حسابی باید باد بکنم.
استغفر الله. خیلی خوب بابا، بریم ببینیم این چهار تا تیکه ظرف کوفتی چیه که ما باید شبمونه واسش خراب کنیم. چی شد چی با خانوم؟ پچه رو نمیای؟ نکنم خواهی همه رو تنهایی بشورم.
رامین این فایده نداره.
ای بابا در دل سیاه شیطون لعنت، منو کشوندی اینجا حالا میگی فایده نداره؟
تو باید خودت بخوای که به من کمک کنی.
مهم اینه که ظرفا شسته بشه، چه فرقی میکنه من خودم بخوام یا به اجبار تو این کارو بکنم؟
یه دنیا فرق میکنه رامین. چیزی که برای من مهمه شستن چهار تا تیکه ظرف به قول تو کوفتی نیست.
خب پس چی برات مهمه؟
مهم اینه که تو منو ببینی، یه خود توجه کنی که من اهمیت بدی.
یعنی تو فکر میکنی من بهت اهمیت نمیدم؟
چرا من فکر کنم اهمیت میدی؟ وقتی میدونی من یه روز سختی رو داشتم و از صبح تا حالا سر پا بودم و وقت راحت میری واسه خودت لم میدی، این چه نشون میده؟ به نظر تو این اهمیت دادنه؟ این توجه کردنه؟
حرفایی میزنی که مخ آدم میخواد بترکه. من به تو اهمیت نمیدم؟ اگه بهت اهمیت نمیدادم که اصلا باید ازدواج نمیکردم.
آها خیلی ممنون که با هم ازدواج کردی، این نهایت لطف و بزرگواری شما رو میرسونه. وای چجوری من جبران کنم این زحماتو؟
ای خدا ای خدا، خودت شاهد باش، میگم ظرف نمیشورم یه بدبختی دارم، حالا هم که اومدم بشورم یه مکافات دیگه دارم. اگه من مشکل دارم علاجم کن، اما اگه این زن مشکل داره خودت یه جوری فقط هدایتش کن.
خدا شفات بده.
توجه کردی رجقان؟ این بود داستان اولین دعوای ما.
خب آخرش چی شد؟
هیچی، آقا گذاشت رفت تو اتاقش، یه هفته هم با هم قهر بودیم.
این طرز حرف زدن شما با هم دیگه تقریبا میشه گفت بدترین مدل حرف زدن یه زن شوهره. اول از همه من یه چیزی به شما بگم، اصل مشکل از همین شروع میشه که زن شوهرها بلد نیستن با هم دیگه حرف بزنن.
خدا پدر مادر تو بیامرزه که زدی تو خال، چون که امروز من هرچی نگاه میکنم میبینم تمام جنگ و دعوای ما با چهار تا کلم حرف ساده شروع میشد. آقا من اعتراف میکنم هرچی این خانوم در مورد من میگه درسته، تنبل و تنپرورم، بیخیالم، خودخواهم، همه اینا درست. این خانوم فقط قبول کنه که حرف زدن با شوهرشو بلد نیست، من تا آخر عمر نوکریشو میکنم.
من حرف زدن بلد نیستم؟ پس آقای محترم اینو بدون که اگه الان دارم ازت جدا میشم به خاطر تنبلی و تنپروری و بیخیالیت نیست، اون رو یه جوری میتونستم تعامل کنم. اصل مشکل من با تو اینه که اتفاقا جنابالی چیزی به اسم طرز صحیح حرف زدن برات معنی نداره.
آرامین
جونه،
شما که ادعا میکنی میتونی یه نمونه هم بیاری؟
یه نمونه؟ صد تا نمونه برات میارم که این خانوم چجوری با حرفاش منو به سر حد جنون رسونده.
چی شد؟ بفرما، منتظر نمونه ها هستی؟
نمونه؟
نمونه؟
نمونه
نمونه؟
نمونهش همون روز که با اون یارو فرش فروش دعوت شد، بعد افتاده بودی تو جوب. یادت که نرفته؟
آره معلومه که یادم نرفته. اتفاقا همون صحنه بهترین نمونه است که نشون میده تو حرف زدن با زنتو بلد نیستی. اون روز با حرفات منو رسونی به سرحد جنون.
خیلی خوب اول تعریف کنیم ببینم داستان چی بوده تا بعد بریم سر اینکه مشکل از کجاست.
ایرج خان اون روز من تو خونه بودم که خانم با قیافه درب و داغون از در اومد تو، یه جاهایی از لباسش هم گلیملی شده بود. شیوا تویی؟ شیوا خانم با شما بودم. سلام.
علیکی سلام.
ببینمت. این چه سر وضعیه؟ چرا لباسات گلی شده؟ اتفاقی افتاده؟
معلومه که اتفاقی افتاده، اگه اتفاقی نیفتاده بود که این ریختی نمی شدم.
افتادم تو جوب.
ظاهرم که جوبش خیلی بزرگ بوده، قیافهی که من میبینم انگار افتاده باشه تو رودخونه.
حالا جوب یا رودخونه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من با این قیافه نشستم اینجا، هیچ کس هم اهمیت نمیده.
یعنی چی؟ من نگرانتم، ناراحتم. اگه دارم ازت میپرسم چی شده واسه اینه که اهمیت میدم؟ اگه اهمیت نمیدادم که داشتم روزنامه رو میخوندم.
میخوام ببینم من اصلا چرا باید برم سر کار که هر آدمی برگرده هرچی دلش بخواد به من بگه.
با کسی دعوات شده؟
طرف بعد از اینکه 12 جلسه اومده 11 تا دندون براش درست کردم، حالا که صورت حساب گذاشتم جلوش برگشته نصفشو میده. میگم چرا؟ میگه چونه نزن خانم دکتر، خرجی خونه تو یکی دیگه میده، پس همینقدر کافیه. آقا یه خونه داره، یه درش تو ولیعصر باز میشه، یه درش تو شریعتی، یه درش هم تو فرشته. اما موقع پول دادن که میشه انگار جونش میخواد در بره. هر دفعه من 6 تا آمپول اضافه بهش میزدی که فقط بی‌حس شه.
ببینم توهین موهین که نکرده، اگه توهین بهت کرده برم بزنم پدرشو در بیارم. آ
رامی توهین نکرده؟ توهین مگه چیه؟ این که برمیگرده میگه چون زنی و خرجی خونه تو یکی دیگه میده توهین نیست؟ توی مال درست این که آدم حسابت نکنم؟
خیلی خب، حالا یکم آروم باش. البته من ناراحتم که تو رو با این حال میبینم، فقط بگو چی کار میتونم بکنم تا
لازم نیست کاری بکنی.
خب باشه، تازه مگه من ازت خواستم بری سر کار که سرکوفته شما هم میزنی؟
دامین تو مثل که از حال من درک نمی کنی.
درک نمی کنی. هر وقت ما اومدیم حرف بزنیم کشید به اینجا که تو حال منو درک نمی کنی. ببخشیدا، خیلی عذر میخوام، ولی اگه از همون اول با مریض، مشتری، چه میدونم هر کی که هست دقیقاً تی کنی که هزینه کارش چقدر میشه، این مشکلات پیش نمیاد.
باشه چشم، غلط کردم.
ای بابا استغفر الله، من چه حرف بدی زدم؟ من دارم به عنوان کسی که اقلن 10 سال بیشتر از تو محیطای کاری بودم تجربه‌مو میگم. این چه طرز برخورده؟
من از شما خواستم تجربیاتتو در اختیارم بذاری؟ من اصلا میشه تو گله شکایتی کردم؟ من که یه راست اومدم تو آشپزخونه شما اومدی سراغ من.
ای خدا، یعنی نباید میومدم؟ ببخشید ها، فکر کنم شوهرتم، برام مهمه که حالت خوب باشه، خوشحال باشی.
برات مهمه؟
آره
واقعا برات مهمه.
خب معلومه.
پس بدون الان حالم از اون موقعی که اومدم خونه خیلی بدتره.
جلال خالق، آخه مگه من چی کار کردم؟ چه حرف بدی زدم؟
هرچی بوده نتیجه‌اش این شده که من الان حالم بدتره.
آقا اصلا میدونی چیه؟ من یه چیز رو فهمیدم، زن جماعت هر کاری هم براش بکنی آخر سر بدهکاری.
چی؟
خدافظ، من دیر میام. تو شامتو بخور بگی بخواب.
خنایا
توجه کردی رجوان؟ به خدا یاد این صحنه ها که میافتم ها، این سرم شروع میکنه به تیر کشیدن.
خب شیوا خانوم، ماجرا همین جوری بود که آقا رامین تعریف کرد؟
بله، فقط من موندم برای چی تعریفش کرد، چون همش خطاهای خودشو نشون میده.
جان من تو بگو آقای رج، این تم بمیره میخوام این حقیقت رو بگی، کجای کار من خطا بود؟
شما حرفات درست بوده.
بفرما خانوم. دیدی؟
البته شیوا خانوم هم حرفاش غلط نبوده.
ببخشید دعوا شده، 10-15 روز اعصاب من خورد و خاکشیر بوده. اگه هر دو طرف کارشون درست بوده پس غلطش کجا؟
ببین من اگه میگم درست بوده منظورم از دیدگاه خودتونه. به طور طبیعی اگه عوض شیوا خانوم یه مرد با همون مشکل اومده بود پیش تو و تو همون برخوردو میکردی، هیچ مسئله ایجاد نمیشد، حتی رفیقت خیلی هم از تو تشکر میکرد. ولی طرف تو این صحنه یه زن بود با عالم زنانه خودش، با دنیای خاص خودش.
ما که آخر سر نفهمیدیم تو دنیای این زنا چه خبر.
حالا به اونجا میرسیم، من تو قبلش باید از یه مسئله خیلی مهم با خبرتون کنم. شیشتونگ حواسو میخوام جمع کنی. موضوع اینه که چی؟ روزگار عوض شده.
روزگار عوض شده؟ یعنی چی؟
ببین آبجی، ببخشید چی بخوام، از اون دوره که ملت تو غارها زندگی میکردن خبر درست درونی که به ما نرسیده که. اما شک نکنیم که اگه یه جوری میتونستم برم به اون دوره و آمارشو بگیرم میدیدن که آمار طلاق 0 بوده. حالا چرا؟ چون همه چی سر جای خودش بود، مرد و صبح زود پام شدن هفتشتایی میرفتن دنبال شیکار، زن ها میموندن تو خونه کار زنونه خودشونو میکردن، یعنی نگهداشتن بچه ها و سرکله زدن با زنهای همسایه. از این کارشون هم خیلی خوشحال بودن، به زن بودنشون و مادر بودنشون هم افتخار میکردن. وقتی هم مردا بعد چند روز با شکارهایی که زده بودن برمیگشتن، مثل قهرمانان ازشون استقبال میشد. اما الان مهمترین مسئله اینجاست که بدونیم بابا امروز دیگه اونجور که اجدادمون زندگی کردن نمیتونیم زندگی کنیم، چون روزگار عوض شده. زنهای قدیم اگه یه مرد با قیافه ناراحت میومد خونه، این علمو به ارث برده بودن که چی کار واسه بکنن، ولی اینکه یه زن با قیافه داغون از سر کارش برگرده و مرده تو خونه باشه یه موقعیت جدیده. آقا رامین که نمیدونه هیچ، باباش هم نمیدونه، پدر جدش هم نمیدونست تو این وضعیت باز چه رفتاری داشته باشه.
یعنی فقط شما میدونی؟
بله، چون یه عده نشستن در مورد همین چیزا تحقیق و بررسی علمی کردن. حالا بریم سر قضیه اون روز. رامی نشسته و داره روزنامه‌شو میخونه. شیوا با قیافه ناراحت از در وارد میشه. رامین چون خودشو حامی زنش میدونه و دوستش داره، یه چیزی مثل زنگ آتش نشانی تو مخش صدا میکنه. دنبال آتش میگرده که خاموشش کنه. حس مردونش بهش میگه زنش در خطر، باز فوری فوتی واسش یه کاری انجام بده. درسته رامی؟
خب آره، این کجاش اشکال داره؟
اشکال اینجاست که همون لحظه کسی که روبروش نشسته یه زنه که تو یه دنیای دیگه زندگی میکنه و همه چیزو با منطق دنیای خودش برداشت میکنه.
میشه بفرمایین این منطق چیه که ما بدونیم؟
احساس و ارتباط. اون روز خانوم بعد دعوایی که با فرش فروشه کرده برمیگرده خونه، وجودش پر از احساس ناراحتیه. پولشو ندادن، توهین شده، توی جوب آبم افتاده. حالا تو این شرایط در اون عالم زمونه خودش به چی نیاز داره؟ ارتباط. یکی که با دهنه بسته فقط بیشین و به حرفاش گوش بده، احساسشو منتقل کنه و سبک بشه. همین. اما ببینیم چه اتفاقی میفته. یه آتیش نشان با شیلنگ آب را میرسه که ارتباط مرتباط حالش نیست، فقط میخواد عین یه قهرمان آتیشو خاموش کنه. کافی بود دست عیالشو بگیره، یه لبخند آرومی بزنه و حرفاشو فقط گوش کنه. اما باز دوباره چیکار میکنه؟ شروع میکنه به غر زدن که اگه از اول نرخو با مریضش طی کرده بود اینجوری نمیشد، و بعدم سابقه و تجربه کاری خودشو به رخ میکشه و بعدش هم مدعی میشه که زن جماعت هر کاری هم واسش بکنی آخر سر بده کاری و این حرفا. با این شرایط معلومه که شیوا خانم از اولش هم ناراحت تر میشه. بعد چی میگه؟ میگه چی؟ تو اصلا منو درک نمیکنی.
آقا رامی دوزاریت افتاد؟ اینه، این چیزی بود که من صد بار خواستم حالیت کنم ولی تو گوشت نرفت. یه دوست اینو میفهمه و جنابالی که مسئول شرکت تبلیغاتی هستی نمیفهم.
دست شما درد نکنه شیوا خانم.
همینه دیگه، ایرج خان حرف زدنش همیشه همینطور بوده. شما به دل نگیر، گردن ما در مقابل حرف حساب از مو باریکتره. اما فقط این مرده که باید دنیای زنش رو درک کنه. وظیفه زن این وسط چیه؟
زنم به همون اندازه مسئولیت داره. زنها با ارتباط به آرامش میرسن، مردها با فرو رفتن در خودشون. فکر کردی چرا خانم ها 24 ساعته این دفترچه تلفن جلوشون بازو دارن به این اون زنگ میزنن؟ کمتر از یه ساعت هم حرفشون تموم نمیشه. همش واسه همینه. حالا همین زن وقتی شوهرش خسته و کوفته از سر کار برمیگرده بهش امون نمیده، میخواد از کفک زدن کوزه ترشی همسایه تا مدل مونتاژ جدید دختر خالهشو در جا واسه شوهرش تعریف کنه، در حالی که خبر نداره مردی که روبروش نشسته یه موجودیه که با فرو رفتن در خودش خستگی رو از تنش در میکنه و آرامش میرسه. یعنی همون روزنامه، همون کنترل تلویزیون، همون اون چیزی لامبو.
اینکه شما میگی رج خان، معنیش اینه که، یعنی معنیش این میشه که زن و مرد دو چیز کاملا متفاوتن و اصولا نمیتونن به تفاهم برسن.
نه دیگه، اینجوری نیست. تا اینجا ما هر چی گفتیم مرض بود. از اینجا ما وارد مرحله بعد میشیم که بهش میگن چی؟ علاج.
یعنی واقعا این بدبختی ها درمون هم داره؟
حداقل خود من که در مقابل اساتید این فن هیچی نیستم، تا حالا 20 تا زن و شوهر رو که به آخر خط رسیده بودن درمون کردم. حالا هستیم بریم تو مرحله بعد؟
بریم.
شیوا خانم چی؟
ها؟ بریم.